کروناست، پس با شستشوی مرتب دستها فاصله حداقل 1.5 تا 2 متر و استفاده از ماسک سالم بمانیم.
در رابطه با قلب داریم صحبت میکنیم، حملات قلبی و سکته های قلبی، و دکتر مهدی پیشگاهی که متخصص قلب و عروق هستن و فلوشیپ اینترونشن قلبی. اما شما به صورت تلفنی هم سوالات خودتون رو پرسیدین. شماره تلفن ما 021-22-65-21-03.
لطفاً بفرمایید تست های تشخیص گرفتگی عروق چه زمانی ضرورت پیدا میکنه؟ آیا برای پیشگیری از سکته آزمایشی هست که انجام داد؟ و در رابطه با احیای قلبی ریوی برای بازگرداندن اعمال حیاتی قلب و مغز در فردی که هوشیاری خودش رو از دست داده، میتونیم تا رسیدن اورژانس اقدامات اولیه رو انجام بدیم؟ لطفاً در رابطه با ماساژ و تنفس مصنوعی و اون زمان طلایی بیشتر توضیح بفرمایید. با تشکر.
با سلام، سوال من اینه که من 52 سال دارم، فشار خونم دارم. اخیراً دکتر به من گفت این تپش قلب داره. می‌خواستم از آقای دکتر سوال کنم ما چند نوع تپش قلب داریم؟ آیا من درمانی انجام بدم یا ندم؟ این چطوری میشه این ضربان قلب؟ آیا درمان میخواد یا نمیخواد؟ با تشکر فراوان.
من سالمند 78 ساله هستم. حدود 12 سال پیش آنژیو شدم. هر 6 ماه یه دفعه هم دکتر میرم، تست کامل میشم، آزمایشم دادم، وزنم هم زیاد نیست، 55 کیلو، فشارم ندارم، چربی هم ندارم. منتها به من گفتن مایچه های اطراف قلب زخیم شده. میخواستم از آقای دکتر سوال کنم آیا ممکنه این باعث تنگی دریچه قلب من بشه یا خطری برام داشته باشه؟
من 57 سالمه، فشار خونم 14 و قدم 115. بهمن ماه هم رفتم آزمایش خون دادم که تریگلیسیرید امروز 100 بوده و کلسترول 123، ولی مجددا 45 روز بعدش رفتم تریگلیسیرید شده 179 و کلسترول 173. راه میرم نفس تنگی ندارم، ولی 20 دقیقه 30 دقیقه که میگذره بدنم حالت سوزن سوزنی میشه. خدا اینم مشکل قلبیه یا نه؟ و یه دختری هم دارم 17 سالشه که ایشو اکثر سر شبا نفس تنگی داره، لاغرم هست. با تشکر از برنامه خوبه. خدا
من از آقای دکتر اینه که همسر من 80 سال داره، بعد گهگاهی آریتمی قلبی نامنظمی قلب ایجاد میشه تو بدنش. قبلا خب ما میبردیم بیمارستان، ولی الان ایشون به خاطر کرونا خودش نمیاد، تو خونه میخوابه و حالا داروهاشو میخوره. درست 30 ساعت میکشه تا این منظم بشه. خواستم اینم آقای دکتر راهی هست به ما برای کمک به ایشون که موقعی که ایشون آریتمی میشن ما میتونیم برشون کاری تو خونه انجام بدیم، حالا به جز داروها که به ایشون میدیم یا نه؟ خیلی ممنون، متشکر، خدا.
تریگلیسیرید با چربی کلسترول چه فرقی داره؟ این تریگلیسیرید از کجا پیدا میشه که باعث آسیب به عروق میشه؟ حالا از کلیه گرفته کنن تا مغز و قلب و اینا. با تشکر از خودم و با تماس میگیرم. با اجازه، خداحافظ.
خب خب سپاسگزاریم از همه شما که سوالات خودتون رو به صورت تلفنی پرسیدین 021-2265-2103 و پیامک ما هم که 3102 هست. سوالات پیامکی رو هم دارم میبینم و دکتر مهدی پیشگاهی که عضویت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی هستن، متخصص بیماری قلب عروقی و فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشن قلبی هم هستن. آقای دکتر پیشگاهی، تلفن ها رو شنیدیم به اتفاق شما. تلفن ها خلوهاش عدادی بود که در آزمایش ها بود، ضربان قلبشون بود و در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
سلام میکنم، خواهش میکنم. من فکر میکنم که حداقل هفت تا از اولا خیلی ممنون از شنوندگان عزیز که به هر حال تو این ساعت مخاطب برنامه وزین شما هستن و مشارکت کردن و این نشون میده که خب چقدر خوبه که افراد جامعهمون دارن اهمیت میدن به سلامتیشون. من خب سوالات رو حالا ممکنه به ترتیب نباشه ولی اونایی که نوشتم رو جواب بدم.
کلیت سوالات بله.
اول در مورد اون مادر عزیزمون که در مورد آریتمی همسرشون پرسیدن که ضربان قلبشون گاهن نامرتب میشه و به خاطر شرایط کرونا مراجعه نمیکنن، نگاه کن این آریتمی و نامرتبی ضربان قلب توی سن بالا میتونه به هر حال از انواعی باشه که خیلی خطرساز باشه. یعنی اینکه ما یک آریتمی داریم تحت عنوان AF یعنی قلب نامرتب میزنه، این متاسفانه باعث میشه که داخل قلب لخته ایجاد بشه و اون لخته اگر حرکت بکنه بره توی مغز، شخص مبتلا به سکته مغزی میشه. متاسفانه شایع‌ترین علت سکته مغزی همین آریتمی ها هستن. رو همین حساب من خواهشی که دارم از اون مادر گلوم این هستش که حتما با همسرشون تحت هر شرایطی که شده بالاخره مراجعه داشته باشن. الان کلینیکای بیمارستان مثلا بیمارستان شهدای خود ما بالاخره ما سعی کردیم که شرایط رو جوری فراهم بکنیم که بتوانیم توی ایام کرونا هم بیماران غیر کرونایی رو بهشون برسیم. علت این که خانم دکتر من ایشون رو اولویت جوابم قرار دادم این هستش که واقعا اگر اشخاص به خاطر ترس از کرونا مراجعه نکنن به خاطر بیماری‌های مهم غیر کروناییشون، ممکنه که بالاخره اتفاقاتی بیفته غیر قابل جبران و صدمات غیر قابل برگشتی رخ بده. پس حتما باید مراجعه کنین. چرا داروهایی هست، با اون داروها میتونین خیلی راحت کنترل شده حملات مجدد آریتمی رو کنترل بکنین. در مورد سوالی که در مورد تریگلیسیرید و کلسترول سوال شد، خب من میخوام بگم شاید واقعا خیلی حالا لزومی نداشته باشه اینکه ماها بخوایم به جزء هممون بخوایم بفهمیم که فرق کلسترول و LDL و HDL و تریگلیسیرید توی عمل چی هست. مهم این هستش که بدونیم خب اینا انواع مختلف چربی ها وجود دارن و خب یکیشون تریگلیسیریده، یکیشون مثلا LDL، یکیشون اش، فرم های مختلف چربی داخل بدن هست. هر کدومشون شنونده محترم میتونه عوارض خاص خودشون داشته باشه. تریگلیسیرید یک سری عوارض رو داره، LDL یک سری عوارض رو داره، HDL که تحت عنوان چربی خوب هست اگر کاهش پیدا کنه یک سری. اون چیزی که مهم هست یه سری اعداد و ارقام تعریف شده که به هر حال توصیه میشه اول با رژیم غذایی، اصلاح رویه زندگی، بعدم به کمک داروها توی بیماری ها و شرایط مختلف ما سطح تریگلیسیریدمون، LDLمون و HDLمون رو توی یک عدد منطقی و معقول نگه داریم. پدرمون در مورد اینکه فشار خونی هستن، آقای 57 ساله هستن، قندشون 115 است، فشارشون 14 است، تریگلیسیریدشون 100، کلسترولشون 123، حالا یه مقداری تو چک بعدیشون مثلا 40 50 تا رفته بود بالا، این رو دغدغه داشتن. راستش بخواید خیلی چربی ها به اینکه ما چقدر قبلش آزمایشمون رو، فستینگمون، ناشتایمون رو رعایت کرده باشیم وابستگی داره. برای چربی های عادی شاید مثلا عدد 8 ساعت کفایت بکنه مثل آزمایش خون، ولی برای تریگلیسیرید و توتال کلسترول یه عدد 10 تا 12 ساعت، خب خیلی وقتا ممکنه این رعایت نشه و اون عدد 40 تا بالا پایین این ورنامه برای توتال کلسترول و برای تریگلیسیرید خیلی جای نگرانی وجود نداره. اعداد آزمایش شما خوبه. عملا خانم دکتر، خب خیلی ها سوال میرسه مثلا ما تریگلیسیریدمون تا چند باشه قابل قبوله.
بله.
نکنین، مهم اینه که اون شخص چه شخصیه. آیا فردی هستش که مشکل قلبی تا به حال داشته یا خیر؟ آیا شخصی هستش که دیابتیه؟ آیا فردی هستش که مشکل کلیوی زمینه داره یا خیر؟ اگه هیچ کدوم اینها رو نداشت، یه LDL زیر 150-160 عدد خوبیه، یه تریگلیسیرید زیر 200 عدد قابل قبولیه. حالا ما اگه شخصی باشه که نه، دیابتی باشه، یه دیابت پیشرفته داره، مشکل گرفتگی رگ قلب داشته، ما دیگه اونجا LDLمون رو خانم دکتر هر چقدر که بتونیم بیاریم پایین برای بیمارانمون بهشون بیشتر خدمت کردیم. یعنی اگر بتونیم، قبلا هم میگفتن LDL زیر 70، الان دیگه میگن LDL زیر 55. پس شنونده عزیز، اگه شما دیابت دارین، اگر شما مشکل کلیوی دارین، اگر شما مشکل خدای نکرده قلبی دارین، حتما توصیه میشه که LDLتون رو انقدر بعد دارو استفاده بکنین که LDL خونتون زیر 55 و تو بعضی از اشخاص حتی به 40 هم برسه. در مورد TG یه ذره نخیالمون راحت تره، مثلا تا 200 و 150 اینا اعداد خوبی هستش. اینکه دختر خانم شما 17 سالشونه، خب توی سنی هستش که قاعدتا سن 16-17 سالیه که چه واسه دختر خانمای عزیز چه برای آقا پسرها سنی هستش که خیلی فکر و خیال و استراب و آرمانها و آرزوها تو ذهنشون از خیلی وقتا این دردای سینه و تنگ نفسها جنبه‌های روحی و فکری و استرابی داره. ولی اگر شخصی هستش که واقعا موقع خوابیدن و موقع فعالیت دختر خانم شما علائم تنگ نفس ایشون رو اذیتشون میکنه، قطعاً توصیه میشه که مراجعه داشته باشین و حداقل یک اکو از نظر بحث مشکلات قلبی و دریچه‌ای برای ایشون انجام بشه. سوال دیگه مطرح شده بودش که 78 سالن، 10 سال پیش آنژیو شدن، رگاشون گویا مشکل خاصی نداشته، یه فشار خفیفی دارن و اینها، الان گفتن ماهیچه قلبشون زخیمه. افزایش ضخامت قلب خب چیزی هستش که میتونه اهمیت داشته باشه. افراد به دنبال فشار خون بالا، تنگی‌های دریچه‌ای و خدمت شما هستند که فعالیت فیزیکی و گاهن بیماری‌های ارثی میتونن ماهیچه‌های قلبشون زخیم بشه که بر اساس شدت ضخامتشون اهمیتشون متفاوته. ولی اینکه اگه فکر بکنن که نه حالا همه چیزش خوبه، اکوش هم تا به حال خوب بوده، فقط دیواره قلب زخیم بوده، آیا این میتونه منجر به تنگی مجرا و تنگی دریچه قلب بشه؟ جوابش این استش که نه، خیلی نگران نباشن و با پزشک خودشون برن جلو، انشالله که مشکل واسه شون پیش نخواهد اومد. در مورد دیگه بحث تپش قلب سوال پرسیده بودن که انواع تپش قلب، خب 90-95 درصد تپش قلبایی که وجود داره تپش قلبایی هستش که عزیزان ما تجربه میکنن توی دوران مختلف. یه شخصی که دچار کمخونی بشه تپش قلب پیدا، یه شخصی که باردار بشه تپش قلب داره، یه شخصی که میخواد بره امتحان بده استراب داره، خواستگاری میخواد بره قسط داره، هزار یک مشکلی که باعث فکر و خیال و تنش میشه، همه اینها میتونن باعث تپش قلب بشن. کسی که میاد نمیدونم ورزش میکنه بدون آمادگی، کسی که قهوه زیاد استفاده میکنه، نوشیدنی زیاد، اینا همشون میتونن تپش قلب. ولی این تپش قلب و تپش قلبای خطرناکی نیستن. ما بهش میگیم سینوس تاکیکارد، یعنی قلب خودش آمادگی داره و یک جوره شروع میکنه به دویدن که بتونه اون برحال استراب که داره اون خون رسانی رو تشدید بکنه و بتونه شرایط مختلف رو بهش فائق بیاد. اما نه، یه سری تپش قلبایی داریم که توأم با یک سری علائمن. اگر شخصی ضربان قلبش مثلا اومد پیش ما و گفتش که خانم دکتر من خوبم، هر دو سه ماه یه دفعه دچار تپش قلبای شدیدی میشم، ضربانم تا 160-170 میره بالا، این تپش قلب تپش قلبی هستش که حتما ممکنه آریتمی باشه و شخص باید مراجعه بکنه. من اون رد فلک ها، اون پرچم قرمز ها رو میگم که اگر بله، هر کسی تپش قلب به اضافه یکی دوتا از این علائمی داشت حتما باید مراجعه کنه. یکیش میشه اون تواتر، مثلا سالی یکی دو بار بیشتر نشه، نه اینکه هر روز بشه. اگر هر روز تپش قلب بگیم این اتفاقا خوبه، نشون میده که تپش قلب از اون تپش قلب الکی است. دوم تپش قلبایی که توأم با علائم باشن. شخص میگه زمانی که من دچار تپش میشم سرم گیج میره، چشام سیاهی میره، اختلال تعادل پیدا میکنم، نفسم بالا نمیاد، سینم درد میگیره، این تپش قلبی هستش که شما شنونده محترم باید بهش اهمیت بدین. حالت سوم، کسایی که یک سابقه مشکلات مثلا ایست قلبی توی خواهر، برادر، عمو اینا تو سن پایین داشتن و خودش دچار تپش میشه، این شخص دیگه بایستی حتما به تپش قلبش بها بده. بعدی هم این هستش که خب این روزا دیگه خیلی ها اپل واش دارن، خیلی ها به حال وسایلی دارن که ساعت‌های هوشمند دارن، یا مثلا وسایلی تو خونه دارن که میتونن با دستگاه فشار سنج پدر مادر نا ضربانشون رو، اگر دیدین که شما حین تپش قلب ضربانتون از یه عددی بالاتر میره، مثلا از عدد 130-140 بالاتر میره، اون موقع حتما باید بهش اهمیت بدین و مراجعه بکنه. اینها نکاتی بودش که در مورد تپش قلب خانم دکتر خیلی بایستی بهش پرداخته بشه، چون تپش قلب خب شایع است، ولی مهم اینه که آدم از میون اون شایعه ها اون مهمترا رو پیدا بکنه. یه عزیزی هم سوال پرسید بودن در مورد این که تستای تشخیصی بیماری قلبی چیه. خب با روتین توصیه نمی‌کنیم که همه مثلا اکو بشن، تست ورزش بشن، اسکن و آنژیو بشن، ولی ما خدا رو شکر توی قلب از دنیا بگم شاید واقعا چیزی عقب نیستیم، همه مدلیتی‌های تشخیصی رو داریم. اگر شخصی واقعا علائم داشته باشه بر اساس شدت علائمش ما میتونیم واسه ایشون بگیم خب لازم هستش که تست ورزش بشه، اکو بشه، آنژیو بشه یا خیر. P پیشگیری هم که رعایت اصول زندگی و مراجعه به موقع. خانم دکتر، ما میگم که یه قانون داریم، من همیشه به همکار رزیدنت اون و فلان بله. بچهای مختلف میگم که خدا برها ما رو دوست داره، بهمون فرصت میده، به مردم فرصت میده. مثلا شخصی که خیلی از عزیزانی که میان سکته قلبی میکنن از یکی دو هفته قبلش شخص داشته یه سری علائم میشه، مثلا سینه‌اش هی درد میگیره، کمه، میگیره ول میکنه، میگیره ول میکنه و اینا، مراجعه نمیکنه. ما اگر واقعا میخوایم که دوچار سکته قلبی نشویم، در کنار این که یک سری اصول رو برایت بکنیم، بایستی علائم رو جدی بگیریم. حتما نذاریم که دردمون انقدر شدید بشه که توام با تعریق و تنگی نفس و تهوع و استفراغ یک سکته تیپیک بشه، بعد بیایم. همون دردهای خفیف، اون زغزغهایی که تو سینه است، اون کم آوردن، اون خستگی زودرسا رو، اگر سن و سال شما شنونده محترم به بیماری قلبی میخوره، لطف کنین مراجعه بکنین، چون اون موقع ماها تیم درمان شاید بتونیم به شما یک خدمت رسانی فوق العاده بهتری بکنیم. ولی اگر دیگه دیر بیاین و تو شرایط سکته بیاین، دیگه قطعا اونجا اون میزان خدمت رسانی خان دکتر شاید اونقدری که خودمون دوست داشته باشیم نتونیم ارائه بدیم. سی پی آر و اقدامات احیا هم خیلی خوبه که مردمان ما، به نظر من، ما اون رده بیسیک لایف ساپورت، اونی که بالاخره یه عزیزی ممکنه برای هر کدوم پیش بیاد، خدمات اقدامات درمانی مقدماتی رو از نظر احیا واجبه به نظر من کفایی که همه بلد باشن. چرا؟ چون ممکنه یه روز این اتفاق برای مادرمون، بچه‌مون، بله. خواهرمون، برادرمون، همسرمون بیفته و افسوس میخوریم که یک ماساژ ساده و یک تنفس درست دهان به دهانی رو نتونیم انجام بدیم. یه اتفاق تلخی خانم دکتر برای شما بگم، دیروز هولوش ساعت 6 و 7 بعد از ظهر بود، یه تماسی با من یکی از همکارامون گرفت که یه بچه 2 ساله کنار مام باباش بود، افتاده توی استخر رو اینها و متاسفانه دچار غرق شدگی داره. خب اگر احساس بکنیم که اون مادر پدر بلد بودن و میتونستن یه سری از اقدامات رو انجام بدن، شاید بچه الان در قید حیات بود. ولی خب تا بخوایم منتظر اورژانس واسه اون ببریم، خب خیلی وقتا زمان از دست میره. ولی اینکه اینجا بخوایم بیسیک لایف ساپورت رو ما آموزش بله. بدیم واقعا جاش نیست، ولی بسیار 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 حیاتی و جز پروتکل های دبیرستان ها و دانشگاه است خانم دکتر، بله. اقصا نقاط دنیا.
بسیار خوب، این هم در مورد سوالاتی که شما پرسید. البته طیف گسترده از سوالات پیامکی هم پاسخ داده شد در مورد تپش قلب و فشار خون. شما مجله پاسخ خورو میشه.
سلام به شما همراهان محترم و شرمنده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می کنم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت با فوت 85 نفر از هموطنان مبتلا به بیماری کووید 19 در شبان روز گذشته، تعداد جانباختگان کرونا در ایران به 62,308 نفر رسید. خانم سیما سارتلاری گفتند از دیروز تا امروز هفتم فروردین سال 1400 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 8120 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 815 نفر بستری شدند. با این حساب مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,846,923 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 1,585,114 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. همچنین 3921 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تا کنون 12,550,008 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدار.
در رابطه با قلبمون داریم صحبت میکنیم. دکتر مهدی پیشگاهی هم که متخصص قلب هستن و فلوشیپ اینترونشن. یعنی آقای دکتر شما جز متخصص قلبی هستین که آنژیوپلاستی انجام میدین، استنت هم میذارید. حالا میخوایم راجع به استنت از شما سوال کنیم. اصلا این استنتی که گذاشته میشه کارش چیه آقای دکتر؟ یعنی چی کار میکنه برای قلب ما؟
بله. خب پس یه دقیقه من در مورد استنتاج
بله یه دقیقه
سوالی که آره من سعی می‌کنم کوتاه تشن یه سوالی که همیشه ما باش مواجهین همراهی مریضا خیلی از ما می‌پرسن آی دکتر تو رو خدای استنتاج آمریکاییه میشه استنتاج مثلا چیزی
نه استنتاج مثلا اصل
آره
بذاره
اصل بزنه همه این خیلی پیش میاد نکنه من یه چیز کلی بگم که ما استنت غیر اصل نداریم خب یعنی استنت انقدر از نظر تکنولوژی های تکه که واقعا فرق نمی‌کنه که تو کدوم کشور و کجا تولید شده باشه قطعا استنتی که ما برای عروق عزیزانمون تعبیه می‌کنیم همون استنتی هستش که تو کل دنیا تو معتبرترین جاهای دنیا که کنگره هر جا که بریم و اینا بالاخره پس یعنی ما خیلی تنوع مارک‌های مختلف استنت نداریم پس این ذهنیت وجود نداشته باشه که مثلا توی بعضی از بیمارستانا استنت‌های با کیفیت کمتر اینا خانم دکتر یه رگه که تنگه مثلا 40 50 سال پیش چیکار می‌کردن می‌بدن قفس سینه افراد رو می‌شکافتن یه رگ از پا برمی‌داشتن اون رگو برعکس می‌کردن یه سرشو می‌زدن به رگ آورد یه سرشو میزدن به بعد از تنگی بهش میگفتن بایپس عمل قلب باز خب بعد هم گفتن که خب چه کاریه ما بیایم بریم از طریق آنجیوگرافی از داخل رگ بریم اون تنگی رو از داخل باز بکنیم و بالون بزنیم و فنا بزنیم استنت کاری که میکنه این هستش که ما میریم داخل رگ حالا اینجا که نمیشه نشون داد فیلماشو تزریق میکنیم تنگی رو میبینیم اون محل تنگ رو که حالا مثلا 80% باشه 90% باشه 100% باشه اونجا رو با بالون تنگیشو کاهش میدیم میشکنیم پلاکشو برای اینکه این دوباره ریکویل نکنه و رو خودش جمع نشه یک استنت با تکنولوژی فوق العاده بالا اونجا باز میکنیم و این باعث میشه که دیگه رگ رو خودش نخوابه و اون ناحیه باز بشه عملاً استنت این روزها خب به شدت جای جراحی قلب رو گرفته هرچند جراحی قلب هم ایندیکیشن های خودش رو و دقیقاً جایگاه خودش رو داره ولی فلسفه استنت این هستش که ما بریم و تنگی ها رو از درون باز بکنیم دیگه کار رو نذاریم به عمل قلب باز و شکافته شدن سینه و اینا ولی خب قاعدتاً بعدش لازم هستش که شخص داروهاشو مرتب استفاده کنه چون استنت هم مثل هر جسم خارجی دیگه توی بدن میتونه واکنش نشون بده و برای اینکه استنت لخته نکنه لازم هستش که شخص داروهاشو دیگه مدت‌ها درست و مرتب استفاده کنه و به هر حال میدونیم این روزها دیگه آنجیوگرافی و تعبیه بالون و استنت به شدت تعدادش خیلی داره زیاد بله. میشه نه اینکه حالا واقعا هم بخواد زیادی زیاد بشه واقعا اندیکاسیون خاص خودشو داره هر شخصی که تنگی بالا 70-80% رگش داشته باشه بایستی حتما رگش باز بشه چون قاعدتا یه رگ باز خیلی بهتر از یه رگ بسته است
بسیار خوب میرم در مورد رگهای قلب حالا بیشتر صحبت میکنیم چون در واقع به نوعی پیشگیری میکنه از سکته های
یه جورایی اگر درست باز درست. بشه قطعا بله
بسیار خب پس حتما بیشتر صحبت میکنیم تلفن ها رو بشنویم 0-21-22-65-21-00
من 80 سالمه 20 سال پیش جراحی قلب باز کردم چند ماه پیشم یه استنت گذاشتم عروق کرونه میخوام ببینم این آتورواستاتین رو چه ساعت روز بخورم اثرش بیشتره با سپاس از لطف شما
یه سوال از آقای دکتر داشتم من رفتم تست ورزش دادم گفتن که تنگی کرونور داری برو مثلا چیز اکو بده اکو دادم بعدم گفتن برو چیز بکن سینوکرات قلبه بعد اون گفتن سالمی حالا من نظر کدام از این تست ها آدم توجه کنه ممنون خدا نگهدار
مورد اکو و نوار قلب گفتم یه توضیح بدم بدم فرقشون چیه با تشکر خدا
من تن راهنمایی بفرمایید 70 به بالا این 30 دقیقه سرعتی که میفرمایید راه برن چه خاصیتی داره چه اتفاقاتی میفته که برای قلب مفید هست از نظر آزمایش قند از هر سه آزمایش نیاز هست یا نه اما ایوانسی و صبحانه و بعد از دو ساعت بعد از صبحانه ممنون میشه از آنوایی
خب سپاسگزاریم از شما با توجه به اینکه حجم سوالات زیاد هست من سوالات هم کم خلاصه شده از دکتر مهدی پیشگاهی متخصص قلب و فلوشیپ اینترونشن قلبی بپرسم و خب آقای دکتر، راجع به استنتای قلبی با شما داشتیم صحبت کردیم، دو تا سوالم یه سوال در همین رابطه شد که حالا استنت گذاشته بودن و بعدش باید چی کار کنن بعد استنت، فرد که استنت میذاره؟
نکنین خب همینجوری که ایشون فرمودن 20 سال پیش عمل قلب باز شده، بعد از 20 سال قاعدتا یکی از اون رگایی که واسش پیوند زده بودن دچار تنگی شده که منجر به طبیعی استنت شده. برای اینکه ما پیشگیری بکنیم از اینکه این استنتی که الان ما طبیعی میکنیم، این استنت ما بعد از این مدتی دوباره دچار مشکل نشه، حتما بعد همون LDL که گفتم مثلا زیر 55 باشه. مهمترینش که خانم دکتر همین بحث مصرف صحیح قرص چربی هست که حالا ایشون پرسید آتور این بین داروهای مختلف حالا خیلی فرقی نمی‌کنه، ولی کلاً توصیه کلی هستش که داروهای چربی خون رو شما عزیز شب‌ها استفاده کنین، بهتر هست به دلیل اون عارضه مایوپاتی و اون درد عضلانی که ممکنه رخ بده. ولی خب واقعاً خانم دکتر، کسی که استنت داره دیگه فرق می‌کنه با کسی که استنت نداره. کسی که استنت داره حتما بایستی اصول زندگیشون دیگه، تا اون زمانی که فنر نداشت میتونه هر کاری که دوست داره بکنه، اما دیگه شخصی که فنر داره اگه خدای نکرده سیگارشو ادامه بده، چربیشو خوب کنترل نکنه، قندشو خوب کنترل نکنه، هر کاری که قبلا می‌کرده بخواد ادامه بده، رو فنری که ما واسه شما گذاشتیم دوست عزیز روی اون لخته بکنی، دیگه این لخته این نیست که تو رگ عادی اتفاق افته، ممکنه واقعا کشنده باشه. رو همین حساب خواهش میکنم که به پزشکی که به هر حال باید شما فنر گذاشت تحت اشعه‌ای مراجعات مناسب داشته باشین که درمان دارویی و نحوه زندگیتون رو حتما با مدیریت ایشون صحیح جلو ببرین. یه سوال دیگه مطرح شده بود،
بعضیا که در واقع سی تی آنژیو میکنن یه جواب میاد یه جواب بله ایشون دیدم خیلی سردرگمی به
سردرگم بله. دلم سوخته بزنید من جواب بدم. ببین آقا، خب قاعدتا هر تست تشخیصی یک خطاهای تشخیصی داره. دقیق ترین تست تو کل دنیا تو کره خاکی فعلا آنژیوگرافی است که دقتش 100%. بعد از اون خب سی تی آنژیوگرافی که دقتش هولوش 99%. تستای مثل اسکن هسته‌ای قد، تست ورزش دقتاشون بین 60-80%. یعنی چی؟ یعنی شخص ممکنه رگای قلبش گرفتگی داشته باشه ولی تست ورزش نرمال باشه. به این میگن که خب تست نتونست تشخیص بده. رو همین حساب ما بالین واسمون خیلی مهمتره. یعنی اگه یک شخصی بیاد به من بگه من راه میرم دیابتی هم سینم درد میگیره، ما بهش نمیگیم تو تست ورزش بشو، چونشون اگه تست ورزش بشه ممکنه که 30-40% تستش نرمال بیاد. پس رو همین حساب اگر شخصی زن بالینی پزشک از یه حدی بالاتر بود، مستقیم میریم سراغ اون کار 100%. اما یه زمانی برعکسش اتفاق میفته، شخص میاد اسکن میشه یا تست ورزش میشه و میگه که ایراد داره، به خاطر هم ما میبریم آنژیوش میکنیم، ولی آنژیو شکر خدا نرمال میشه. این دلیل بر این نیست که آنژیوگرافی ما ایراد داره یا اینکه نه تست ورزش ایراد داشت. آنژیوگرافی عروق بزرگ و متوسط رو میتواند تشخیص دهد. مثلا شخصی که اسکنش ایراد داره یا تستش ایراد داره ابنرمال میشه، ممکنه اون رگای ریزش ایراد داشته باشه و تو آنژیوگرافی ما رگای درشتش که اگر هم بخواد تنگی داشته باشه به خاطر اونها میبریم مریض رو عمل میکنیم یا استن میذاریم، صرفا تو آنژیوگرافی اونها مشخص میشن. پس جواب سوال هم شنونده عزیزمون این میشه که شما قاعدتا اگر تستتون ایراد داشته، واقعا ایراد داشته و آنژیوتون نرمال بوده، این به این منزل است که رگای اصلیتون خوبه، احتمالاً موی رگاتون ایراد داره، نیاز به درمان دارویی دارید، ولی شکر خدا استنت و عمل قلب باز نیاز ندارین. میدونین علتش چیه؟ علتش این هستش که من فکر میکنم خانم دکتر اینها رو بعد اون همکار محترم پزشکمون بله. یک زمان خوبی بذاره و بیمارانمون رو ما بتونیم توجیه کنیم. چون وگرنه ایشون به نظر میسه کامل یا همکار پزشکمون یه مختصری وقت نذاشته، یا اینکه ایشون پیش دو سه تا همکار مختلف تستشو پیش یکی انجام داده، آنژیوشو پیش کس دیگه انجام داده.
پس واقعا بعد یک جا اینا رو انجام بهتره.
به نظر من بهترین کار همین هستش که تو اون وای دنیا، خب این که میگن پزشک خانواده بله. بالاخره اون چیزی هستش که بیمار این اجازه رو نداره که هی سیستم درمانیشون عوض بود، چون همین سوالات پیش میاد.
بسیار خب. خب این برنامه در رابطه با قلب صحبت کردیم، دو تا تلفن دیگه بود که البته در فهوای کلام راجع به اکو نوار قلب و پیاده روی شما صحبت کردین و با توجه به اینکه زمانمون هم محدود هست و حتما حالا با توجه گسترگی بسم یک برنامه دیگه صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر پیشگاهی از شما سپاسگزارم بابت شرکتتون در
ممنون از شما و برنامه خوبتون
سپاسگزارم. خب دکتر مهدی پیشگاهی متخصص قلب فلوشیپ اینترونشن و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی مهمان این برنامه بودن و روز همگی خوش.
خدا نگهدار.
ذرت بذار،
پاستم بذار،
پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
اینجا مسابقه سالم برانیم.
از کجا؟
از رادیو سلامت.
جایزه داره؟
بله که داره. هر روز یه سوال پرسیده میشه، به 10 نفرم که درست جواب بدن جایزه میده.
به چند نفر فرمودین؟
عرض کردم 10 نفر.
آقا شماره چنده؟
شماره پیامک 30000.